چهارشنبه 31 شهریور
از شک بین سه و چهار حضرت فرمود قام
فأضاف إليها أخرى، تا اینکه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، تا آخر روایت که فرمود ولا يعترف بالشك في حال من الحالات. مورد استشهاد بنابر دلالت روایت بر استفهام ولا ينقض اليقين بالشك، همان تعبیری که در دیگر سهاه زراره که مورد اونا دیگه استصحاب بود آمده بود، صحیح اول و دوم. مرحوم شیخ قدس سره بعد از آنی که این روایت رو با این مبنا مطرح فرموده بعد اشکال فرموده، اشکالی که به عنوان اولین اشکال مرحوم آخون در کلام آخون مطرحه. این اشکال از شیخ منشأ این شده که مرحوم شیخ روایت رو به گونه دیگری تفسیر کرده که دیگه تاب استصحاب رو ندارد. شیخ فرموده منظور از یقین و شک یه امر دیگری نه استصحاب. اون اشکال اینه که شما اگر بخواید این روایت رو یقین و شک که در این روایت رو به استصحاب تفسیر و معنا بکنید، لازمه اینه که باید رکعت احتیاطیه رو مکلف داخل نماز و قبل از سلام انجام بده، چون مقتضای استصحاب همینه. استصحاب اگر اقتضا کرد شما رکعت چهارم رو نخواندید، و کسی که رکعت چهارم رو نخوانده موظف به انجام رکعت چهارمه. اما این که مکلف رکعت رو بعد از سلام یه نماز به صورت نماز مستقلی با تکبیره و سلام مستقل، تشهد و سلام مستقلی، این که مقتضای استصحاب نیست. امام علیه السلام اگر منظورش به یقین و شک استصحاب بود، یقین به عدم اتیان رابعه قبلا و شک در اتیانش در حالت تردید، و اثر مترتب بر این استصحاب وجوب اتیان به رکعت متصله، در حالی که امام علیه السلام متفرع بر لاینقض اليقین و شک تنه و حکمی رو فرموده که صلات احتیاطی است که صلات احتیاط غیر از رکعت متصل است، مقتضای استصحاب رکعت متصل است. تفریع بر لاینقض اليقین به شک غیر رکعت متصل است، پس معلوم میشه این استصحاب نیست. ولذا مرحوم شیخ فرموده منظور از یقین، یقین به فراغ به کیفیت خاص تعلیمی ائمه، ولا ينقض اليقين به فراغ ذمه به مجرد شک، بلکه یقین به فراغی که ینبغی تحصیله. این یقین رو چکار باید بکنه؟ با این کیفیتی که ما میگیم ادا بکنه. موظف است مکلفی که مشغول است ذمه به صلاته به تحصیل یقین به فراغ. این یقین به فراغی که وظیفه اوست به این کیفیت خاصه ایه که ما ائمه بیان کردیم. الا اعلمک شیئا ان اتممت او نقصت لم یکن علیک شیء، راهی رو یادت بدم که چه قبلا به لحاظ ظرف شک نماز قبلا تمام بوده یا ناقص بوده، لم یکن علیک شیء، یعنی اینکه شما عمل به وظیفه کردی، عمل به وظیفه کردی، یعنی اگر نماز تمام بوده خب شما نماز احتیاط که می‌خونی بعد از صلات، اگر نماز ناقص بوده نماز ناقص با این صلات احتیاطی جبران میشه. الله علمک، یعنی روایت مساقش بیان طریقه احتیاطه، یعنی یک کاری نکنید نماز رو اگر به ضمن رکعت که مبنای اهل سنت اگر انجام دادید، من شک که در مانعیت فرض اینه احتمال داره زیاده فصلات باشه و با فرض احتمال زیاده فصلات احتمال مانعیت، نمیتونید شما یقین به فراغ با این کیفیت حاصل بکنید، چون شما اگر رکعت احتیاطی رو در ضمن نماز آوردید امر صلات دائر میشه بین زیاده و نقیصه، چون احتمال داره این رکعت رکعت خامسه باشه و اگر رکعت خامسه بود زیاده رکن در صلات موجب بطلانه، زیاده ارکان در صلات موجب بطلانه، ولی اگر ناقص بود نماز شما بله این رکعت میتونه زمین و قرار بگیره، اما شما نمیتونید احراز بکنید این جهت رو. ائمه یه تعلیمی کردن، یه بیانی رو برای فراغ قطعی مکلف به این که بله یه تشهد تسلیمه فی البین احتمال زیاده اون هست، اما اون زیاده رکنی دیگه نخواهد بود، یعنی امر دائره بین نقص رکعت بین زیاده تسلیم و تشهد که اون رکعت بعد زمینه بشه و بین این که نه زیاده این صلات احتیاطی، نه صلات احتیاطی امر اضافی بعد از فراغ از نماز شکل گرفته، نمازشو خونده طرف سلامش هم داده بعد از آنی که سلام نماز شکل گرفت یه نماز مستحبی هم خونده شد، این ضرر نداره، در قبالش احتمال این داره که این رکعتی که زمیمه میخواد بشه مورد نیازه، اگر مورد نیاز باشه چه مشکلی داره زمیمش؟ فقط فصل به زیاده تشهد و تسلیم، این زیاده رکنی نیست که موجب بطلان بشه. ائمه علیهم السلام تعلیم کردن این راه رو به عنوان طریق فراغ قطعی، پس منظور از لا تنقض الیقین یعنی الیقین بالفراغی که باید تحصیل کنید، لا تنقض این یقین رو با شک، چون که اگر شما یک رکعت اضافه ای آوردید احتمال زیاده داره و احتمال زیاده احتمال زیاده در رکن و یقین به فراغ با احتمال زیاده رکن دیگه حاصل نمیشه، ولی دو مرحوم شیخ فرموده مفاد روایت یقین استصحابی نیست، یقین فراغ ذمه‌ای که باید تحصیل بشه این منظوره، لا تنقض یقین به شک، یقین به فراغی که باید تحصیل بکنی با شک اون رو نقض نکن. بعد مرحوم شیخ فرموده مؤید این مطلب عده‌ای از روایاتی که این رو به عنوان یقین اطلاق کرده و منظور استصحاب نیست، در چند روایت این مضمون آمده و همانطوری که در جلسه قبل هم اشاره شد در بعضی از روایات تعبیر به یقین آمده، در بعضی از تعبیرات تعبیر به بنای بر اکثر آمده، اذا شکتنا فابن علی الیقین، در بعضی از روایات در برخی از روایات اذا شکسته فبن علی الاکثر، فبن علی الاکثر، اینا حاکی از اینه که یقینی که در روایات اطلاق شده یقین استصحابی نیست، این روایت خود صحیح زراره که خب باب ده بود در بله اون روایت عمارم که الان اشاره شد معتبره، اما سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن شیء من السهو فی الصلاة قال الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلا، قال اذا سعوته فبنی علی الاکثر. بله. و بعد حضرت کیفیت صلات احتیاط تعلیم کردن. در معتبره اطاق این روایت روایت عمار ابن موسی بود موثقه. در موثقه اطاق ابن عمار که روایت قبل از این روایت در همین باب 8 از ابواب خلل، قال لی ابو الحسن الاول علیه السلام اذا شکست فبن علی الیقین، قال قلت هذا اصل، قال نعم. این قاعده. در روایت دیگری باز از عمار آمده کل ما دخل علیک من الشک فی صلاتک فعمل علی الاکثر فاذا انصرفت فاتم ما نقصت ما ظننت انک نقصت. در ولی خب ولی ذا خود همین روایت رو مرحوم عبدالکرم
مرحوم خود از این قرینه گرفت اونجا، یعنی معنای
به قرینه خب کلامی دیگه در برخی از روایت تعبیر شده فبن علی الاکثر به جای فبن علی الیقین. نه کل قاعده داره میده بیگه کل ما شکسته فبن علی الاکثر همینه دیگه. چون در بعضی ها همینه چون در بعضی ها گفته فبن علی الاکثر قاعده رو اینجوری گفته میدونم اینو در کنار این ذکر میکنه که در بعضی از روایات آمده فبن علی الاکثر این کل ما شکست فبن علی الاکثر به جای فبن علی الاکثر گفته فبن علی الیقین. فهمی ایشون اگه فهمی ایشون که بر شیخ حجت نیست. در معتبره علا در باب 9 آمده قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل صلا رکعتین و شک فی ثالثه قال یبنی علی الیقین، با تعبیر به یقین کرده خونتا فیضا فرغه تشهد و قام قائما فصلا رکعتا به فاتحه کتاب. بله. در بله اینم که روایت خودمون بود فهی زراره. بله. در یه روایت دیگه هم باز در نوع روایات یک کیفیت رو تعلیم کرده اما به عنوان قاعده همین تعبیراتی بود که آمد. خب مرحوم شیخ بر این اساس فرموده منظور از این روایت استفاده این اشکال شیخ این به عنوان انقلت یا اشکال در کلام مرحوم آخون منعکس شد. مرحوم آخون میخواد جواب بده میفرماد این کلامی که گفته شده این قابل دفعه اما نمیخواد بگه روایت دلالت بر استصحاب داره، میخواد بگه این مانع نمیشه. ایشون میگه ما قاعده یقینی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اونم قبول، ولیکن اینی که مرحوم شیخ میفرماد منافات با استصحاب نداره. اینی که شیخ میفرماد مفادش اینه که خلاصه باید یک رکعت مفصوله ای اونی که ائمه دستور دادن اینه که یک رکعت مفصوله ای باید انجام بگیره. خب این منافات با استصحاب نداره. یا مرحوم شیخ یقین رو شما داری به معنای غیر استصحاب معنا میکنی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتی اگر منظور از یقین یقین استصحابی باشه مقتضای یقین استصحابی رکعت متصله است. چون در روایت رکعت مفصوله آمده پس منظور یقین استصحابی نیست. من اون موقع میتونم در این هر طرف اینا تمام نیست. اگر بنا شد که منظور از یقین یقین استصحابی باشه اما هست یا نیست یک کلمه من اون موقع نمیگه هست. اگر بناست این باشه وجوب رکعت مفصوله قرینه برخلاف نیست، یعنی قرینیت شیخ خدا را از دست شیخ میگیره. نمیخواد ادعا بکنه ظهور روایت رو در این که باید روایت مفادش یقین استصحابیه. میگه یا مرحوم شیخ، شما قرینه آوردی بر اراده یقین غیر استصحابی، چرا که روایت متضمن وجوب رکعت منفصله. ایشون فهمان وجوب رکعت منفصله منافاتی با ظهور روایت در یقین استصحابی نداره. چرا نداره؟ میفرمازشون حالا اگر روایت ظهورش در یقین استصحابی باشه، خب امام علیه السلام اگر این یقین استصحابی رو ذکر میکرد، مطلق ذکر میکرد، هیچی نمیفرمود. میفرمود لا تنقض الیقین بالشک، مقتضای اطلاق کلام امام این بود که شما باید رکعت رو متصله بیارید. امام علیه السلام با وجوب رکعت منفصله، با توجه به این که رکعت باید منفصله باشه، اطلاق رو به هم زده. اطلاق استصحاب مقتضی رکعت متصله است، منفصله بودن خلاف اطلاق استصحابه. امام علیه السلام اطلاق استصحاب رو به هم زده، نه اصل استصحاب رو. توضیح مطلب اینه که در ما نحن فی اگر منظور از یقین، یقین استصحابی باشه، خب یقین استصحابی دو استدا داره. اگر ما باشیم و یقین استصحابی و بس، هیچ قرینه دیگری زمینه نشه. یقین استصحابی یقین داشته قبلا رکعت چهارم نیاورده، شک داره که آورده یا نیاورده، بعدن امام میفهمد لا تنقض الیقین بالشک، یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم رو که قبلا داشتی با شک که در اتیانش نقض نکن. خب اطلاق این استصحاب مقتضی اینه که اولا رکعت چهارم رو بیاور و ثانیا در ضمن نماز هم بیاور. اولا و ثانیا اکتفای به شک در مقام خروج از عهده جایز نیست، چرا که استصحاب میگه رکعت چهارم رو انجام ندادی. و دیگر این که این رکعتی رو که موظفید به تدارکش در ضمن نمازم باید انجام بگیره، چون مقتضای استصحاب اینه که این صلاتتون خالی از این رکعت رابعه است، پس لا محاله باید رکعت رابعه رو در قبل از سلام ضمیمه کرد. این مقتضای استصحاب. امام علیه السلام نسبت به این اطلاق استصحاب جلوگیری کرد، نه اینکه از اصل استصحاب ممانعت کرد. امام فرمود استصحاب، اما استصحابی که میگه شما رکعت چهارم رو نیاوردی باید بیاری. کجا باید بیاری؟ اطلاق استصحاب میگفت قبل از سلام. قید امام آمد با این اطلاق رو به هم بزنه. کلام امام بر وجوب مفصوله بودن قید در اطلاقه، نه منع از جریان استصحاب و اینکه اصلا مورد غیر استصحابه. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدسی سر رو در حل مشکل شیخ اینه که یا مرحوم شیخ لعنه و شیخ مفروضش اینه که یقین و شک ظهورش در استصحاب مفروضه، اونی که مانع میشه از این قضیه رکعت منفصل بودن مانع از این ظهور میخواد بشه. مرحوم آخوند میگه شما خوش به حاله، شما که ظهور یقین و شک رو در یقین شک استصحابی میدونی، این دیگه مانع نیست. یا شیخ من این مانع از سر راه شما برداشتم، اما این به درد من آخون نمیخوره، چون من آخون اصلا ظهور یقین و شک رو در یقین شک استصحابی ندیدم از اول، ولی شما که دیدی مانع میخواد مانع از التزام به استصحاب بشه، مانع هم من کمک میکنم شما رو، مانعی نداری کلیده. نه عذابش چیه؟ برای بذار که رکعت سوم انجام ندادی،
ولی احکام استصحاب کلا بار رو
بعد یه شبان نکن چه اشکال بنا بذار رکعت چهارم انجام ندادی،
خودشو بار کن نتیجه استصحاب
بار کن که رکعت چهارم رو بکنی، اکتفا نکنی به شرط یقین داری به سه، اما نسبت به رکعت چهارم رها بکنم برم استصحاب به درد این میخوره که شما باید، شما حق ندارید با اصل براءت. اگر استصحاب نبود اصل براءت اقتضا میکرد که نه شما که یقین نداری الان تکلیف باقی باشه، بنابذار بر این که شک در تکلیف داری دیگه، بنابذار رکعت چهارم هم خوندی. استصحاب میگه نه آقا جون، مچو میگیره دیگه، تو رکعت چهارم قبلا که نخونده بودی الان هم نخوندی، پس باید رکعت چهارم رو تدارک کنی. خب باید تدارک کنی، اگر هیچی نگن اطلاق اقتضا میکنه تدارک کنی در ضمن نماز. ولی امام برای اینکه این اطلاق خلاصه طرف رو به بیراه نبره فرمود لا یحرق احدهما بالآخر لا یدخل الشک فی الیقین، و این توجیه میشه بر اون تکرارایی که زیل روایت آمده. امام هی شروع کرد، چون اگر به استصحاب اکتفا میکرد ذهن انصراف پیدا میکرد به همون مبنای اهل سنت که بنا بذارید رکعت چهارم نخونید اطلاق اقتضا میکنه پس رکعت چهارم رو به همون نحوی بخوانید که اگر یقین داشتید رکعت چهارم نخوندید، اگر یقین داشتید رکعت چهارم نخوندید چیکار میکردید؟ منفصله میآوردید یا متصله؟ متصله. حضرت فرمود نه 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 نه، درسته ما اینجاشو گفتیم، بنا نگذارید بر این که رکعت چهارم خوندید، بنا بذارید که رکعت چهارم نخوندید، اینجاش درست، اما در عین حال دنبالش. حضرت چی فرمود؟ بله، اذا لم یدر فی ثلاثن او فی اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى. خود این قام فاضاف الیها اخرى ایهام این رو داره که رکعت متصله. حضرت فرمود بلا شیء علی، اما ولا من قبل یقین بشر، معناش اینه که اکتفایی به اصل نماز نکنه، رکعت مشکوکه رو باید بیاره. ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلف احدهما بالآخر، رکعت مشکوکه رو با نماز اصلی زمینه نکنه، مخلوط نکنه. ولیکن نهو ینقض الشک فی الیقین و یتم علی الیقین فیثنی علیه. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در دفاع از دلالت روایت نسبت به اشکال مرحوم آخوند، نسبت به اشکال مرحوم شیخ، دفاع از دلالت روایت در رابطه با فقط اشکال مرحوم شیخ، اما نه که دفاع از دلالت روایت علی الاطلاق اشکال شیخ به روایت واردی. همین بود اشکال دیگری که سلام آخوند باز آمده. این که حالا خوب از روایت استصحابم در آمد و منظور از یقین و شک، یقین و شک که استصحابیه پذیرفتیم، اما اطلاقی دیگه از کار در نمیاد. یا مرحوم آخون تو اون سهاه قبل زراره مرحوم آخون قدس سر رو دفاع از اطلاق استصحاب کرد، گفت اون روایات نه فقط دلالت بر استصحاب میکنه، دلالت بر قاعده بودن استصحاب و کلی بودن استصحاب میکنه و اختصاص به مورد روایات از یقین به حدث و یقین به نجاست اختصاصی به اونا نداره، شامل هر یقینی و هر شکی میشود، نه فقط شامل هر یقینی و شکی، که حتی موارد شک در مقتضی هم مشمول روایته. اینو مرحوم آخون اونجا گفت، ولی اینجا این قول که این روایت با اون روایات فرق داره، اینجا دیگه تعلیل نیست. اونی که وادار کرد شمای مرحوم آخون رو به تعلیل بودن روایت، به کلی بودن روایت، ورودش در به عنوان تعلیل بود، لأنک كنت على قریب، لأنک كنت على یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این بود دیگه. کلام اینه که اینجا که تعلیل نیامده، بلکه ظاهر جمال اینه که به صیغه مبنی للفاعل آمده نه مبنی للمجهول. و لا ینقض الیقین بالشک اذا لم یدر فی ثلاث او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى. ولا ينقض الیقین و الشک تا آخر برای اسد به شکی حال من الحالا ولا ينقض الیقین و الشک دیگه نه تعدیله نه جمله کبرای کلیه این آقایی که شک بین الثلاثه و الاربع لا ينقض یقینش رو به عدم اتیان به رابعه علافر که منظور استصحابه به شک که در اتیان در رابعه ممکنه در کمک آخون جهر این اشکال گفته بشه چون این مورد اصلا اگر استصحابم نبود مجرای قاعده اشتغال بود اینجا یعنی اگر استصحابم نبود مقتضای قاعده اشتغال اینه که شما رکعت چهارم رو باید احراز کنید چون اشتغال ذمه به رکعت رابعه معلومه شک در خروج از عهده اینجا امام استصحاب جاری کرد اما هر کجا دیگه استصحاب الاصیر الانبی ادا غلا به مجرد غلایان نمیدونی نجس شد یا نه استصحاب عدم نجاست قاعده که اشتغال دیگه اونجا سزای نجاست رو نداره و بلعن اصیر نبی نجس شد تفلیس وزنی حجمی شد تفلیس حجمی نشده میگید نجاست باقی شد قاعده اشتغال قضا میکنه نجاست باقیه نه. اگر استصحاب نبود ما در اصیر نبی میگفتیم اگر به یه نقطه ای برسه که شک در طهارت دارید حکم طهارت بکنه امام در خصوص اونم برخی از موارد قاعده اشتغال استصحاب جاری فرموده این به شما بهانه این رو نمیده که شما نه فقط در شبهات موضوعیه مورد روایت شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه نمیدونم من میدونم در شریعت چند رکعت نماز واجبه نمیدونم من چند رکعت خوندم امام در شبهه موضوعیه مجرای قاعده اشتغال لولا استصحاب در خصوص این مورد استصحاب رو جاری فرموده و حکم به بقای متیقن کرده شما از این به بعد میخواید اینو بهانه بگیرید هر کجا شک که در بقا شد دامه جاله لرد میدونم اون که شبه حکمیه حضرت برای شبه حکمیش که تمسک به استصحاب نکردن اونی هم که داره ادعا میکنه این استصحابه میگه استصحابه در شبه موضوعی است استصحاب میگه شما رکعت چهارم رو نخواندید این استصحابه رکعت چهارم رو نخوندید میدونم از حکم شکی سوال کرده اما امام استصحاب رو در شبهه موضوعی جاری فرمود بنابر اینکه این استصحابه فرمود تو قبلا که نما اونایی که دارن میدونم جواب دادم که شبهه در شبهه موضوعی استصحاب جاری کن دیگه تو شب داری رکعت چهارم تو خوندی یا نه استصحاب میگه رکعت چهارم تو نخوندی یعنی میگه دیگه زراره بیاد بگه آقا همین روایت صحیحه ثانیه زراره که گذشت که لم ادره ظننت انه اصابه نمیدونم به لباسم نجسی اصابت کرده یا نه گمان دارم حضرت فرمود که یقین به طهارت داشتی ولی فیم بقی لک انتن قدر یقین بشه چی بود؟ اتفاق در شبهه موضوعیه بود دیگه اون تا هم مثل مرحوم آخون آمدن این روایت رو گرفتن با تا گاو و ماهی هم باش رفتن گفتن این از قبیل کبرا این از قبیل قاعده این از قبیل تعدیل مخصوصا روایت دومی و در ارتکاز اغلا زمیمش هم این بود دیگه فرقی بین این موارد نیست پس تا گاو و ماهی استفاق ولی تو این روایت این خبرانی نه تعلیل نه قضیه کلیه قضیه لا ینقض این کسی که لم یزر اصلاف فلا ام اربع حضرت همون قام فعضاف علیها اخرى ولا ینقض این آقا الیقین بشه این انقلتیه که مرحوم آخون اینجا ایراد بعد مرحوم آخون خیلی محکم نمیگه بلکه الا ان یقال در جواب از این انقلت که نه این به قرینه دیگر روایاتی که به عنوان قاعده و تعلیل ذکر شد معلوم میشه ناظر به همون قاعده ای است که در صحیحه زراره اولا و ثانیه به عنوان یک کبرا و قاعده آمده بود، ناظر به اونه، نه خصوص یقین در رکعات صلات، یقین به عدم رابعه و شک در رابعه. این یقین و شکی که در این روایت آمده همون یقین و شکیه که در صحیحه اولا و ثانیه آمده. این یک جهت. و دیگر من معقول می فرماد بعید نیست این روایت مشیر به اینه که اونی که تو رو وادار میکنه به یقین به عدم رابعه رو باید نقض نکنی، لما فل یقین من الاستحکام، نه خصوصیت متعلقش که متعلقش رکعاته، نه، حضرت میخوان میگن لا ینقض الیقین، یعنی امر محکم رو، استحکامی که منشأ عدم اعتناس یقین به عدم رکعت یا ذات الیقینه، که انه با فرض مرحوم آخون اینه که این روایت مشیر به یک مناسبتیه که شما استصحاب در رکعات رو جاری کنید. چرا جاری کنید؟ به خاطر خصوصیت رکعات یا به خاطر خصوصیت یقینی که در مورد رکعات فرض میشه؟ چون فرمان بعید نیست که ظهور روایت ناظر به خصوصیت استحکام یقین باشه، نه اینکه ناظر باشه به قضیه خصوص یقین در باب رکعات تا مانع اطلاق روایت بشه. در از آخر کار مرحوم آقا قدس سره رو که انها میخواد بگه اگر این اشکال دومم بود این اشکالم قابل دفعه. اما مشکل مرحوم آقا قدس چیز دیگه است. اگر فقط اشکال عدم اطلاق روایت به لحاظ خصوصیت مورد بود، این اشکال رو میتونستیم دفع بکنیم به این که روایت مشیره و همون یقین و شکیست که در دیگر روایات آمده و در حقیقت علاوه بر این که مشیره به جهت عمل به استصحاب در رکعات که عبارت از یقینه، که اون جهت درش فرقی بین تعلق یقین به صلات و غیر رکعت و غیر رکعت نیست. بله اینجوری فرموده، حالا فرموده اینجا فرموده، ولی خودش بعد این در این دفاع هم میکنه، میگه جنب خود مرحوم آخون عمده اینه که دیگه اینجا ذهنش فارغه، میگه این واسه به درد من نمیخوره، بلاخره حالا به درد من نمیخوره به خاطر عدم ظهوری که من مرحوم آخون میگم، نه به خاطر اشکال شیخ، نه به خاطر اون اشکال دیگری که تو کلام شیخ هم مثلا آمده از حیث قصور روایت از اطلاق. اشکال اول شیخ این بود که اصلا روایت ربطی به استصحاب نداره، مربوط به یقین به فراغه. اشکال دیگر این بود که روایت مربوط به استصحابه، استصحاب خاصه. مرحوم آخون میگه نه اون قرینه شیخ بر تعلق این روایت به غیر استصحاب قرینه، نه خصوصیت موردی که در کلام شیخ فرض شده مانع از عقد به اطلاق روایته، لولا اون جهت اشکال اصلی که ایشون در مورد داره که اصلا این روایت ظهور در یقین و شک استصحابی نداره. این تا اینجا کلام مرحوم آخون قدس سره در روایت زراره ثالثه و تقریر دلالتش و اشکالاتش، به اشکالاتی که انه ممکنه ایهام بشه که مرحوم آخون اشکالات رو دفع کرد پس روایت رو پذیرفت، عرض کردن هیچ جای کلام آخون ظهور در این نداره که دلالت روایت رو پذیرفته، بلکه از همون اول کلام که فرمود دلالتها مبنیتون، این عبارت رو اگر دارید تو کفایه بکنید، دلالتها مبنیتون بر این که خلاصه منظور از یقین و شک یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان رکعت رابعه باشه. خب مبنیتون، اما این مبنا هست یا نی؟ این عبارت رو بکنید تمام مبنیو. اما یا من موافق مبنا درسته؟ دلالت میکنه بر یقین استصحابی؟ یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه؟ بله احتمال شیخ هم مردود، منظور از یقین یقین به فراغ باشه اونم نه، اما چی؟ اجمال پیدا میکنه روایت. تا اینجا دو احتمال در روایت ذکر شد، یقین منظور یقین استصحابی باشه، دو یقینی که شیخ فرمود یقین فراغ باشه. مرحوم ایروانی قدس الله سره در مقام احتمال دیگری ابداع فرموده. اینو گفتم تا آرون برای شنبه. مرحوم ایروانی اینجا یک احتمالی رو فرموده، بوده حتما منظور از روایت از یقین و شک این احتماله و با این احتمال استصحاب که از توش در نمیاد هیچ خلاف استصحاب از توش در نمیاد و این روایت به واسطه این احتمال معارض روایات استصحاب قرار میگیره. بعد در صدد دفاع آمده که معارضه رو حل بکنه ولی احتمال خودش رو تحکیم کنه. مراجعه کنید تا انشاءالله.
معلومه به اینه که این دلالت بگیم تغییر این قائل میشیم تغییر هم خفیف المعمول است بعید نیست، اما روایت مجمل نمیشه بشه استثناء کرد.
چرا
مجمل؟
اگه
همین احتمال این جوری که اون احتمال که اصلا امام علیه السلام بگه بخواد این رو بگه بخواد قائل حق بشه خوب بزن
یعنی اجمال
دیگه بله دوی که میگم یعنی خودش تو حاشیه هم قبول کرد که روایت دلالت استثناء میشه یه اجمال داره نمیشه
این به خاطر اجماع.